بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که کلن در دنیا بخوان محبوب مثبتی رو انتخاب کنن، نیاز دارن که به اون محبوب معرفت پیدا کنن. از وجود مبارک امام صادق نقل شده که فرمودن المحبتو فرع المعرفه، محبت یه حقیقتیه که ظهورش در باطن انسان وابسته به معرفت. یقینا ما نمیتونیم به یه حقیقت مجهول علاقه پیدا بکنیم، محبت پیدا بکنیم. محبت محبوب مثبت آثار بسیار مهم برای دنیا و اخلاق و رفتار و اعمال انسان داره و دنبال این مسائل آثار عظیم آخرتی داره. مقابل و ضد این محبت به محبوب مثبت، محبت به محبوب باطل. نمونه براتون بگم که این مسئله بسیار مهم روشن بشه. ببینید، ثروت جزء ابزار زندگیه. خب اگه نباشه، حالا کم یا زیاد، زندگی به مشکل میخوره. اسلام اصلاً موافق با فقر نیست. لذا کراراً در قرآن مجید حکم واجب میکنه که فقیری اگر بود از فقر درش بیه. آیه تو سوره بقره است: اگه کشاورزی گندم از یه توناج معینی بیشتر داشت، جو بیشتر داشت، خرما بیشتر داشت، اگر دامداری گاو و گوسفند و شتر از یه حد معینی بیشتر داشت، اگر مالک طلا و نقره از یه حد معینی بیشتر داشت، این باید به 8 طایفه برسه. واجبم از اولین طایفه طبق ردبندی قرآن فقرا هستن. اولین طایفه‌ای که باید از مشکل نجاتشون داد فقیرانن. انما صدقات، این صدقات یعنی زکاتها، للفقرا اول. حالا فقیر کیه در اصطلاح قرآن؟ چقدر خدا برای فقیر ارزش قائل شده. فقیر یعنی اون کاسب، اون زحمتکش، اون اداره‌ای که خرجش بیشتر از دخلش. در اصطلاح قرآن فقیر اونی نیستش که سر چهارراه وایساده دستش درازه، یا سر کوچه وایساده دستش درازه. اون پول رو پیغمبر اکرم حرام اعلام کرده که من بدن سالم دارم، میتونم هم درآمد داشته باشم، ولی اومدم بیکاری رو انتخاب کردم، بیاری رو انتخاب کردم و به فرموده اهل بیت بار بر جامعه شدم، کل بر جامعه، یا بار شدم به اقوامم، یا به برادرم، یا به عموم، یا به داییم، که حالا در اصطلاح ایران گدا صفتی. پول گدایی رو پیغمبر حرام اعلام کرده، پول ناپاکی. اونی که پولو میده پولش پاکه، پولش سالمه، ولی او که این پولو داره میگیره پول ناپاکیه برای او. فقیر یعنی زحمت کشی که حالا یا مغازه داره یا کشاورزی داره یا یه کار صنعتی محدودی داره، یا دست فروشه، یا میوه فروشه، یا اداره‌ایه، حتی در اداره مدیره به خاطر لیاقتش، ولی حقوقی که داره میگیره یا اونا این درآمدی که دارن کمتر از مخارج زندگی سالانه شونه، این در اصطلاح اسلام فقیره. کمک به اون مستحب نی، واجبه. یعنی یه ملت نباید صبحشون شب بشه فقیر درشون باشه. این نگاه دین. متاسفانه بیشتر مردم ایران دین رو به نماز و روزه و حج میشناسن، در حالی که دین یه دین جامع، یه دین کامل، یه دین گسترده است، یه دینیه که پرش به تمام نواحی زندگی بازه. این که روز قدیر پروردگار اعلام کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این که درباره نماز و روزه که نین آیه، نماز و روزه که از زمانی که پیغمبر اومد مدینه بود، حجم بود، زکاتم بود، خمسم بود، حقوق زن و شوهرم بود، اینا همه بود. اما دین چون بعد مرگ پیغمبر امام هدایت میخواست که به تمام نیازهای دنیا و آخرت مردم پاسخ بده، وقتی این امام معرفی شد، پروردگار فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این معنی این آیه است. شما هیچی رو در زندگی نمی بینید مگر اینکه اسلام براش راهنمایی داره. هیچی رو نمی بینید. چه راهنمایی هایی؟ حالا جالب اینه که در امت اسلام تو همین آیه انما الصدقات للفقراء به دولت اسلامی و به جامعه اسلامی اجازه نمیده که در کنار دولت و ملت یهودی فقیر باشه، مسیحی فقیر باشه، زردشتی فقیر باشه، صابئی فقیر باشه. اینا در قرآن اسم برده شدن، اینا در کتاب خدا اسم برده شدن، اینا حق حیات دارن، حق مسکن دارن، حق زن و بچه دارن، حق کاسبی دارن بین ملت اسلام و کنار دولت اسلام. پروردگار اجازه فقیر موندن اینا رو هم نداده. پروردگار 9 جنس رو واجب کرده زکاتش داده بشه. این زکات واجب رو میگه فقر یهودی و مسیحی و زردشتی و صابئی رو هم معالجه کن. چی کار داری که یهودی مسیحی دلش نخواسته اسلام رو قبول بکنه؟ یه جمله امیرالمومنین داره، خیلی این جمله فوق العاده است، خیلی کم عمل میشه تو دنیا، کم، اینجا هم کم عمل میشه. وقتی که استانداری مصر رو برای مالک نوشت که دیگه تو دنیا نیست چنین منشوری، نیست. ای کاش اینایی که علم میکنن منشور کوروش یه 2 از این منشورم میدیدن. حالا کوروش در ایرانی که سابقه تمدن داره روی قطعه سنگ یه منشوری رو نوشته و 10-15 قانون تو اون منشور حک شده تا چقدر برای این منشور فریاد میزنن. اینجا سازمان ملل در دیگر کشورها چقدر دارن فریاد میزنن. تو یه بارم بیان این منشور امیرالمؤمنین رو ببینید، این فریادهای داخلی و خارجی بی علت نیست. وجود مبارک ابی عبدالله، امام معصوم، بهترین واعظ، بهترین نصیحت کننده، بهترین خیرخواه، بهترین عالم، بهترین عارف، ما دیگه در منبر و در گفتار مانند او رو که در عالم نداریم بعد پدرش امیرالمؤمنین. لحظات آخر عمرش اومد روبروی لشکر عمر سعد، گفت برای جنگ نیومدم، خیز ور نداریم، تیر اندازی نکنید، شمشیر نکشید، من برای جنگ نیومدم، من اومدم صحبت کنم. منبرش زین اسبش بود، شروع کرد به صحبت کردن. عمر سعد که جلو وایساده بود و خولی و سنان و شمر، دیدن این زبان، این بیان، این حرفا اینقدر مؤثره که اگه این سخنرانی رو اسب تموم بشه احتمال داره اسب لشکر هم بپاشه، احتمال داره همه بگن ما پشیمون شدیم، غلط کردین، ما رو آوردین جنگ با این مرد. دو سه دقیقه ابی عبدالله عرض زده بود، عمر سعد دستور داد اسبا رو به شیه زدن وادارین، تبلا رو محکم بزنین، شیپور بزنید، شمشیرا و نیزه ها رو به هم بزنید که صدای او شنیده نشه. الان هم دنیا همین، دنیا به دستور عمر سعدای زمان اینقدر صدا تو این رادیوها، تلویزیونها، سایتها، ماهوارها 24 ساعته در آوردن که صدای حق قاطی این همه صدا گم بشه و کسی نشنه. کسی نشنوه. سالی چند هزار مرد و زن در یه برج پاییز میرن پاسارگارد شیراز سر قبر کوروش و همه افتخارشون به همین منشور کوروش. من کاری ندارم کوروش کی بوده، منشورش هم حرفای خوبی توشه، اما آیا خوبتر از این منشور در عالم وجود نداره؟ بهتر از این منشور وجود نداره؟ با بنیانتر از این منشور وجود نداره؟ کوروش در یه مملکت متمدن زندگی میکرده. امیرالمؤمنین وقتی این عهدنامه رو نوشته، کوفه یه کوچه اسفالت نداشته، شب یه دونه چراغ نبوده، کوفه مدرسه خیلی کم داشته. شما عهدنامه مالک و همین امشب واقعا زحمت بکشید تو نهج البلاغه ببینید دستورات امامو به استاندار و به همه استانداردهای امت اسلام تا روز قیامت. اولش که ننوشته من اینو اختصاصی برای مالک نوشتم، نوشته مالک داری میری استان مصر این برنامه هات. و در یه جملش داره مالک، مردم تو کل استان مصر زیر سایه حکومت تو بر دو دستن، اگه این حرف رو تو منشوری در این عالم پیدا کردی، اگه تو منشور سازمان ملل پیدا کردی، اگه تو اعلامیه حقوق بشر فرانسه پیدا کردین، من چوب انداز نمیگم براتون، من حقوق بشر فرانسه اعلامیهشو خوندم، کتابای اعلامیه حقوق بشر رو خوندم، مسائل سازمان ملل رو خوندم. اگه این جمله رو جایی تو عالم پیدا کردین، علی جان هنوز مظلومی، هنوز علی جان تو شیعیانت هم مظلومی، علی جان الان هم برزخ بیه تو این مملکت 80 میلیون نفرن، سوال کن همه توی صف وایسن، چند تا تو نهج البلاغه منو یه سومشو خوندی؟ نه همش. تو شما 80 میلیون زن و مرد چند تاتون، چند نفرتون یه سوم نهج البلاغه منو خوندی؟ فکر میکنی جواب مثبت بشنوه امیرالمؤمنین؟ فکر میکنی؟ من همه نهج البلاغه رو دیدم، همشو، کلمه به کلمه‌شو. توفیق داده خدا با عنایت امیرالمؤمنین ترجمه هم کردم، بالای 40 بار تا حالا چاپ شده. یعنی نهج البلاغه جهانی از علم، جهانی از هنر، جهانی از فصاحت، جهانی از بلاغت، جهانی از حکمت، جهانی از فلسفه است، جهانی از علوم، جهانی، جهانی از ابتدای خلقت، جهانی از انتهای خلقت. اما حالا هم یه جمله رو بشنوید، اقلا شما که دلتون میخواد عاشق علی بشین، علی رو بشناسید. بدون شناخت علی که عشق ظهور نمی کن. ما به مجهول نمیتونیم عشق پیدا بکن، و چیزی رو که نمیدونیم چیه، نمیدونیم کیه. ما اگه فیروز شناس نباشیم، نشناسیم فیروزه نیشابورو که تو تمام دنیا معدنی به این خوبی و پرقیمتی وجود نداره. آلمان هم فیروزه میزنه، فیروزه ساختگی قلابیه، عقیق هم میزنه. خب منی که فیروزه رو نمیشناسم اصلا، یه 10 تا دونه فیروزه نیشابوری رو تو پشخواب بذارن جلوم، یه 10 تا دونه هم خرمهره رو که اونم رنگش عین فیروزه نیشابوره بذارن جلوی چشمن، بگن کدوم ها بهتره؟ میگم کدوم ها نداره، هر دوش قشنگه، هر دوش هم قیمتیه، در حالی که یه فیروزه درست حسابی نیشابور 10 میلیون تومن بی رکاب، یه پشخاب خرموره 2000 تومن. فیروزه رو رو رکاب میبندن نقره دست میکنن، خرموره رو سوراخ میکنن، نخ دوش میکنن، میندازن گردن اولاق. این فرق بین معرفت و عدم معرفت. جلال الدین چقدر عالی میگه تو مثنوی، میگه تو به تاریکی علی را دیده ای، زان سبب غیری بر او اوگزیده ای. تو اگه علی رو در نور معرفت دیده بودی، بعد مرگ پیغمبر سراغ این و اون و این و اون نمیرفت. علت این که گول فتنه های بعد مرگ پیغمبر رو خوردی برای اینه که علی رو نشناخت. در نشناختن امیرالمومنین مردم صدر اول قوغا کردن تا جایی که امیرالمومنین می‌فرماد منو این خیلی درده، منو با معاویه یه جا صحبتمونو میکنن، حتی یقال معاویه و علی منو با اون میزون میگیرن، میگن علی و معاویه، بر اثر عدم شناخت. عزیزانم، محبوب مثبت رو بشناسید. محبوب مثبت اون دختری نیستش که به دست میده و راه رفاقت رو باهات باز میکنه و به قول امروزی ها دوست دخترت میشه. اون محبوب مثبت نیکه، اون تو رو از پدر و مادر جدا میکنه، از برادر و خواهر جدا میکنه، به صد جور گناه گرفتارت میکنه، یک کسی قشنگتر تو رو پیدا میکنه، میره تو آغوش او. محبوب مثبت فراری نیست، موندگاره، میمونه. حتی محبوب مثبت بعد مرگش هم میمونه. شما همه میدونید دیگه، 1500 سال ابی عبدالله مونده، روز به روز هم موندگاریش داره گسترده تر میشه. این محبوب مثبت، امیرالمومنین محبوب مثبت، وجود مبارک رسول خدا محبوب مثبت، قرآن مجید محبوب مثبت. طبع محبوب مثبت موندگاریه، دائمیه. میلیون ها دختر و پسر با هم رفیق شدن، هم دیگر رو رها کردن و دشمن شدن و گاهی هم کار اینا به ازدواج کشید و پسره به پدر مادرش میگو یا این یا هیچگی، نگیرینش برای من، خودکشی میکنم. بعد 2 سالم اون با پدر مادرش، اون جوونم با پدر مادرش، هی پلهای دادگاه رو میرن بالا، هی به قاضی میگن. دختره میگه شر این دیو کم کن، پسره میگه شر این مادر فولادزره رو کم کن. محبوب منفی و باطل خراب میکنه، موندگارم نیست ابدا. من اینو باید دهه عاشورا بگم، اما حالا میگم دیگه، دهه عاشورا نمیگم، تکرار نمیکنم. حالا روزی شماست. یکی از این 72 نفر که وضعش خوب بود، دامداری داشت، کشاورزی داشت، درآمدش خوب بود، اهل عراق هم بود، مکه‌ای و مدینه‌ای نبود، یه روز زن و بچه‌ش رو جمع کرد، گفت تمام این اموال من مال شما، گوسفندام، زمین زراعتیم، زمین کشاورزیم، من فقط یه دونه چادر میخوام، خیمه، اینو بار بکنم، میخوام برم در یه منطقه چادر بزنم، همونجا بمونم. کجا؟ آدرس داد. گاهی دلتون میخواد گاهی بیان منو ببینین، بیان ببینین، اگرم کارتون زیاده نیمدین من راضیم، ای بیند. اومد چادر زد تو این 4 فصل عراق، اونم تو بیابون. یکی از رفیقاش یه بار اومد دیدنش، گفت برای چی اینجا چادر زدی؟ گفت من شنیدم، فقط شنیدم که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از مکه میاد این مسیر رو میره، در یه جایی به نام کربلا پیادش میکنن، من اومدم اینجا چادر زدم که مبادا من تو قبیلم باشم حسین بیاد رد بشه و من از زیارت و همراه بودنش محروم بشم. چند سال تو اون بیابون موند؟ شما شیعه این عاشق این باور میکنین، حالی کس دیگه باشه میگه آقا آدم اشتباه کاری بوده، برای چی اومدی تو بیابون چادر زد؟ زندگیت هم که خوب بوده، زن و بچه تو چرا رها کرد؟ رها که نکرد بود، گدو در وقت میخواییم بیین دیدنن. تا روزی که ابی عبدالله اومد رد بشه بلند شد، گو حسین جان منم باهات میام. اون روزی که تو بیابون ابی عبدالله رو دید، از نشستن تو اون چادر و بیابون 20 سال گذشت. این محبوب مثبت عاشق ابی عبدالله، مبادا ابی عبدالله بیاد از اینجا رد بشه و من نبینمشو از همراهی با او محروم بشم. 20 سال تو بیابون تو چادر زندگی کرد، الانم اسمش تو حرم ابی عبدالله اون تابلویی که 72 تن رو نوشتن نوشته شده. این محبوب مثبت، دنیا از دستت نمیره، محبوب وقت مرگ از دستت نمیره، محبوب تو برزخ از دستت نمیره، محبوب در قیامت هم از دستت نمیره. چه جورم از دستت نمیره؟ من الان فرصت ندارم یه آیه رو براتون تحلیل بکنم، دیوانه کننده است، اما یه روایت میگم. روز قیامت امیرالمومنین میفرماد این 72 نفر پرونده ندارن، حساب ندارن، یعنی این 72 نفر از قبر که در میان مستقیم دم در بهشتن. رو من بهشت رو نمیتونم تصور کنم، بهشت در نداره، بهشت عرضش عرض آسمان ها و زمین. این حرفا رو برای نزدیک شدن به ذهن ما فرمودن، اینا قبر در میان دم مرز بهشتن. ملائکه بهشون میگن به این 72 نفر شما پرونده ندارین، حساب ندارین، دادگاه ندارین، پرسش ندارین. تمام بهشت، نه یه دونه بهشت، 8 بهشت در اختیارتونه، هر کجاش میخواین برین برین، معطل نشین تو محشر. میگن نمیریم. میگن برای چی نمیریم؟ برای چی؟ میگن برای این که ما از توان جدا شدن از ابی عبدالله رو نداریم، نمیتونیم بریم. ما اگه بخوایم بریم بهش با حسین میریم، تنها نه. این محبوب مثبت. من برای خیر دنیا و آخرتم، سعادت امروز و فردام، باید محبوب مثبت رو بشناسم. امام امام معصوم، محبوب مثبت، کارش چیه؟ در قرآن سوره انبیا میخونه جعلناهم، عجب آیه، عجب آیه. من خودم شخصا دیوانه این قرآنم و بعدم دیوانه این اهل بیتم، رو حساب این که قرآن کتاب دنیا و آخرت، رو حساب این که آثار اهل بیت خیر دنیا و آخرت. این امامه که به مالک می نویسه وقتی وارد مصر شدی جامعه مصر، اما اخون لکه فدین، یا شیعن میشن برادر دینیت، و اما نظیر لکه فلخلق، یا انسان آفریده شده پروردگارن، هر دینی دارن داشته باشن، چون یهودیه، چون مسیحیه، چون زردشتیه، چون قبطیه، چون سبتیه، در مصر چون آفریقاییه، چون عرب نیست، بره کنار. نه، بره کنار، این ضد قرآنه، این ضد دینه، این ضد توحیده، کجا بره کنار؟ و اما نظیر لک فی الخلق، یه انسان مالک مانند توی در خلقت، گرسنگی داره، تشنگی داره، خونه میخواد، زن میخواد، بچه میخواد، کاسبی میخواد، مرکب میخواد، دست اینا رو نذار خالی بمونه. اینا سفارشات قرآن و دین ما در رابطه با یهودی و مسیحی و زردشتیه. این ملت که نزدیک 90%شون شیعن، پول دارا، آبرو دارا، ثروتمندان، کارخونه دارا، از همه مهمتر دولتی ها، به این شیعه ها به عنوان شیعه بودن کاملا برسید، چون اینا دارن رو زمینی را میرن که جزء ثروتمندترین کشورهای جهانه. به اونایی هم که تابع ادیان دیگه هم برسید، به اونا هم احترام کنین، فقر اونا رو هم جبران بکنید، کمک های مؤمنانه رو مردم به اونا هم بدین، شناسایی بکنید یهودی های ایرانی رو، زردشتی های ایرانی رو، مسیحی های ایرانی رو، برای اونا هم ببرید در خونشون. امامان ما تو تاریکی شب براشون کمک مؤمنانه می بردن که نشناسنشون یه وقت خجالت زده بشن. خب جعلناهم، این تعریف امام مثبت در قرآنه که نه در دنیا از ما جدا میشه، نه دم مردن از ما جدا میشه، و نه در برزخ و نه در قیامت. چه دلیلی داره امام مثبت دم مردن از ما جدا نشه؟ اینو آخوندهای شیعه میگن؟ نه، هر کدومتون هزار بار این آیه رو شنیدید، گرچه موردش خاصه ولی معناش عمومیت داره. یا این مال مرگ آدم مؤمنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی، یعنی محبوب مثبت دم مردنم از تو جدانی، وادخلی فی عبادی. من یه استاد داشتم 13 سالم بود از دنیا رفت. 7 سال صبح زود میرفتم پیشش، زور میرفتم، شب میرفتم. خیلی به من علاقه داشت، به منم خیلی آموخت. من تا الان نمونه او رو هنوز پیدا نکردم هیچ جای ایران. از شاگردای مرحوم قاضی در نجف بود، فقیه بود، مجتهد بود. حمد و سوره منو اون یادم داد. مردنش خیلی رو من اثر گذاشت، خیلی. اصلا من چند سال بدحال بودم. ایرانم نبرد، چون عرص شب احیا من نزدیک منبر بودم، تو تاریکی گریه میکرد، میگو خدایا تهران معصیت زیاده، فساد زیاده، مرگ منو در این شهر قرار نده، من از زیر این زمین میترسم که پر از عذاب تو باشه. اون وقت که تهران خیلی خوب بود و بی‌حجاب خیلی کم بود و عرق‌خور کم بود و قمارباز کم بود و رباخور انگوش شمار بود و این فحشا و منکرات آزاد نبود، اعمال حجش که تموم شد، سنگ آخرو که زد، در پیشگاه خدا در منا از دنیا رفت. همون جام خاکش کردم در مکه. استاد عجیبی بود. از بس که مرگش در من اثر گذاشت، من شاید 20 بار تا حالا خوابشو دیدم. یه دونشو براتون بگم. من کم خواب تعریف میکنم، مگه خواب با قرآن و روایات بخونه؟ یه شب خوابشو دیدم با اون قیافه ملکوتیش، چهره عرفانیش، آثار نورانیش. هم تو دنیام که بود نور داشت چهرش. چه آدمایی رو تربیت کرد، چه آدم ها. این آقای مشتهدی که گاهی تو کانال قرآن میبینید یه رب 10 دقیقه میذارنش، این از 10-12 سالگی پیش این استاد من بود. اون وقت خانومم به دنیا نیومده بودم. از مثل آقای مجتهدی زیاد ساخت که تو ایران پخش بودن، نموندن، مردن همش. من موندم فقط. نشستم کنارش تو خواب. بهش گفتم که آقا فرزند آشخ عباس قومی صاحب مفاتی که همه جا کنار قرآنه، تو خونه ها، تو حرم ها. گفتم فرزند آشخ عباس قومی، تو خواب دارم بهش میگم، حاج میرزعلی آقای محدث زاده برای خودم تعریف کرد که ما در نجف توی ایونی نوشته مقبره حاج شیخ عباس قومی، وقتی پدرمون رو دفن کردیم شب خواب دیدیم پدرمون. من این داستانو که شنیده بودم باز رفتم از برادر دیگر حاج میرزعلی آقا پرسیدم، گفتم اخویتونی همچین خوابی رو برای من نقل کرد؟ گفت درسته درسته. گفتم رو منبرا بگم؟ گفت یقین. گفت شب اول قبر پدر رو خواب دیدم. گفتم آقا از برزختون میتونین خبر بدین؟ گفت بله. گفتم چه خبر؟ گفت یه دونه خبر بهت میدم. بعد از ظهر که منو دفن کردید، بدن که تو قبر روح در برزخ، از بعد از ظهر تا حالا 3 بار ابی عبدالله اومده دیدنم. سه بار. حالا تو خواب دارم به استادم میگم که آقا این مطلبی که آشخباس پسر آشخباس قومی برا من گفته درسته؟ فرمود کاملا درست. گفتم شما تا حالا چند بار ابی عبدالله رو دیدین؟ مجتهد بود این مرد، روز عاشورا لخ میشد وسط سینه زنا، پا برهنه تو خیابون سینه میزد. گفتم شما چند بار ابی عبدالله رو دیدی؟ گفتم از وقتی وارد برزخ شدم تا حالا ابی عبدالله 100 بار اومده دیدن. نگفت منو بردن. و دقت داری؟ دو تا مطلبه با. یه وقت میان تو برزخ به من میگن پشت بریم امام حسین رو ببین. نه، 100 بار ابی عبدالله اومده دیدن. این محبوب مثبت. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. محبوب مثبت شما رو به من، به بهشت، به حلال و حرام، به مسائل حقوقی، به روش زندگی درست هدایت میکنه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات. محبوب مثبت بهش گفتم هر کار خیری در این عالم انجام بده. و اقام الصلات. به امام انتخاب شدم گفتم نماز. و ایتا از زکاه، دست به جیب بودن. و کانو لنا عابدین. امامان همه بندگان واقعی من پروردگارم. امام معصوم، پیغمبر، محبوب مثبت. خب این محبوب مثبت رو من بشناسم عاشقش میشم. عاشقشم که شدم دست از او بر نخواهم داشت، ولو به قیمت جانم تمام بشه. یه روایتم بخونم مجلس خیلی باطنش نورانی تر بشه. عجب روایتیه. سنیام نوشتم. پیغمبر فرمود ذکر و علیین عبادتون. حرف زدن از علی عبادت. این ذکر یعنی سخن گفتن، نه یعنی یاد کردن. یعنی تو خونه پیش زن و بچه‌تی 5 دقیقه راجع به امیرالمومنین حرف بزن که عشق اونام ظهور کنه. این ذکر. با رفیقات میشینی 2 دقیقه از امیرالمومنین حرف بزن. توی جلسه نشستین یکی میخواد غیبت شروع کنه، بگو قربونت برم اجازه بده به 10 دقیقه راجع به امیرالمومنین حرف بزن، شعر بخون، مطلب بگو، شنیدهاتو بگو. این عبادت. ذکر و علی عبادتون. وقت آثار وجودی بچه 6 ماهه این خانواده رو ببینید چقدر. اونم علی بود. علی علیه السلام در سن 30 سالگی رو دست پیغمبر بلند شد. این بچه 6 ماهه تو بغل باباش بلند شد. خیلی جالبه. یکی از علمای بزرگ تبریز حرف زدنای ابی عبدالله رو با علی اصغر یه مقدار مفصلش کرده، شرحش داده به عنوان زبان حال. واقعا هم زبان حاله. تو بغلش بچه داره گریه میکنه، از تشنگی بچه داره میلرزه، چون مادر شیر نداشت، غذای پختنی نبود که تو خیمه ها، آبم نبود. ای یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مست صحبای الست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است. شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پان. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا به حق امیرالمؤمنین و به حق علی اصغر، به ما و زن و بچه ها و ملت این مملکت و شیعیان جهان و نسل ما تا قیامت خیر دنیا و آخرت عطا بفرما.